هنگامی که نگاه میکنیم انسان‌ها نسبت به زندگی و حیات دنیا سه دسته میشن عزیزان. گروهی از انسان‌ها تمام هم مهمت خودشون رو برای بهره برداری و رسیدن به خواسته های دنیوی صرف میکنن. یعنی اینها کسانی هستن که وعرضا من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا حیات الدنیا. پیامبر روی گردان از کسانی که غفلت از ما دارن، روی گردانی از ما کردن و چیزی مراد اونها نیست جز زندگی دنیا و حیات دنیا. زاد که مبلغهم من العلم، یعنی نهایت فهمشونه دیگه، سقف فکری اینها بر سقف معیشتشونه، چیزی فراتر از اون نمیبینن. تمام خواسته، تمام همت صرف میشود، عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. تمام تلاش اینها رنگ و بوی دنیوی دارد، لذت، تمتع، بهره برداری، کسب دنیا، تکاثر، الهاکم التکاثر. این حال و وضع جماعت و گروهی از انسان هاست که مع الاسف باید بگوییم امروز در عصر و زمان ما اکثریت جامعه بشری اینهاند. کسانی که تمام هم مهمتشون به دست آوردن و تأمین زندگی دنیا و لذات دنیوی است. این گروه اول. یه اقلیتی هم در طول تاریخ بودن، الها من هنوز هستن، نه اینکه نباشن، که اینها تمام همتشون رو اعراض، بی توجهی، بی اعتنایی به دنیا قرار دادن و همشون رو به گونه‌ای قرار دادن به تعبیر خودشون به آخرتی که همه چیز دنیا رو بر خودشون ممنوع کردن و معتقد شدن اگر دستشون به سیاه‌سفید دنیا بخوره و از دنیا استفاده کنن، از جهان آخرت محروم میشن، از نعمت‌های الهی محروم میشن، بعد مواجه میشن فردای قیامت، خداوند به اینها میگوید که اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. شما خوبی ها و طیباتتون رو تو حیات دنیا خوردید، دیگه تو این جهان آخرت نصیبی ندارید. اینها بناشون بر این شد که نفس رو بکشند، بناشون بر این شد که همه چیز رو بر خودشون ممنوع کنند، ببندن دربش رو و در یه فضای ریاضتی زندگی خودشون با نفس کشی ادامه مسیر بدن و دست به سیاه و سفید دنیا نزنن که بتوانن به خواسته های خودشون برسند. این گروه دوم. هر دو شیوه و روش در قرآن و تعالیم معصومین مردود است و مورد رد و نامقبول. ارزش وجودی انسان فراتر از آن است که استعداد و توان او مصروف به مطالبه این دنیا باشد. صرفا شأن انسان، ارجمندی آدمی فراتر از آن است که این گوهر عمر و این کرامت نفس رو مصروف کند به قیمت اون که یه بخشی از دنیا رو به دست بیارد، سر بر تیره خاک بگذارد و اونگاه مردمان بگوین ما ترک چی گذاشته است، چی بوده نتیجه عمرش، بگن این زمین، این خونه، این کارخونه، نمیدونم این فلان فلان، این نتیجه عمر آقای فلان بوده است. وای به خسرانا بر عمری که ما حسن این عمر چنین متاع خرد و ناچیز و پستی باشد. این آفرینش الهی نیست، این خواست خداوند از انسان و فلسفه آفرینش این موجود با عظمت نیست که چنین خودش رو خرد و حقیر کند که تمام استعداد و توان رو صرف چنین متاع ناچیزی بکند. گروه دوم کسانی بودند که گفتن ما نفس رو میکشیم. اینها همه چیزو بر خودشون حرام کردن. بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم ما چیزی به نام نفس کشی در اسلام نداریم، ما مدیریت نفس داریم. انما هی نفسی عروضها به تقوی الله. امیر المؤمنین در نامه 45 نهج البلاغه گفت من علی نفسم رو ریاضت میکنم به تقوای الهی، من ریاضت میکنم نفسم رو. راعز، خیلی زیباست، داخل پرانتز عرض می کنم، این کرده اسب چموش رو می خواستن آرام کنن، همونطور که رستم رخش رو آرام کرد، مهارش کرد، وقتی این کرده اسب قوی چموش رو رام می کردن به رام کننده می گفتن راعز، به این عمل می گفتن ریاضه. راز المهر، مهر میمه دو چشم، ره نه این مهر نمازتون، در این فارسی این کلمه مهر، در عربی مهر یعنی کرعصب. راز المهر یعنی کسی که این چموشی کرعصب رام میکنه به گونه ای که مطیعش میشه، این توسن سرکش رو به مهار میگیرد. چه تعبیر زیبای امیر المومنین میفهمد، انما هی نفسی عروضها، این نفس سرکشی ها دارد، چموشی ها دارد، یه توسنه، می کشد این سو آن سو آدمی را. ان النفس لامارتون به سو، الا ما رحم ربی. اما این سرکشی های نفس رو باید چیکارش کرد؟ باید مدیریتش کرد، باید مهارش کرد. و من چنین کردم، من علی، نفس من در اختیار من است. آنجا که باید میل کند می کند، آنجا که میل نکند نمی کند. این رو خدا از ما خواسته است. سامان بدیم نفسمون رو، تدبیر کنیم نفسمون رو. نفس کشی معنا نداره در اسلام و در تعالیم دینی ما. این گروه دوم هم مردود. گروه سوم به صحنه میاد با تعالیم قرآن. کسانی که معتقدند زندگی دنیا ظرف است، بستر است برای حرکت اینها. فضایی است که اگر سرمایه دقت کنید، اگر سرمایه با خود میخواهند ببرند به حیات بعدی، چاره نیست الا اینکه این سرمایه رو بود کجا تامین کنند؟ همینجا تامین کنند. تو این زندگی دنیا از موجودی دنیا سرمایه بعدی خودشون رو تامین میکنند. چقدر زیبا قرآن میگه فمل حیات الدنیا فی الاخرته الا متاع. نیست زندگی دنیا به نسبت به جهان آخرت مگر سرمایه و متاع. سرمایه جهان آخرت ما عزیزان تو این دنیا به دست میاد. اگر ما مأمور به تزودیم، زادآوری هستیم، تجهیزیم، تجهزوا رحمکم الله، باید مجهز بشیم تا حرکت کنیم. این تجهیز و زاد رو کجا باید برداریم؟ تو این دنیا. از کجا؟ از مال، از قدرت، از جمال، از علم. این هاست ابزار سرمایه ما که باید اینها رو برداریم، تمتع استفادهمون رو بکنیم، با اینها حرکت کنیم، ببریم. زاد مبلغ ما باشد به تعبیر امیرالمؤمنین. از این دنیا با بهره برداری از اینها برداریم، ببریم حیات بعدی خودمون رو بسازیم و تأمین کنیم. این روش سومه. روش سومی که قرآن خدای وجود و هستی و اولیاء خدا آموزش میدن در این مکتب، چنین نگاهی داره که میگن تو در دنیا اومدی، بستر زندگی تو حیات دنیاست. ابزار شکل گرفتن شخصیت تو تصرفات در دنیاست. همین مال که تو رو شکل میدهد، همین مال است که تعیین میکند آینده تو رو، همین سیاست گذاری تو در حوزه قدرت است که آینده تو رو رقم میزند. شیوه نگرش تو به علم است، به جمال است، به زیبایی است که پیش روی تو رو تصویرگری میکند، زشت اون رو زیبای اون رو که در ادامه سخن امام هم میخوانیم. حالا این تو هستی و این دنیای تو. اما نکته ای که وجود داره، آموزش هایی در مورد دنیا میدند این مکتب که نکند انسان ها کف پاشون بچسبه به این دنیا، بلکه در عین بهره برداری و تمتعی که در دنیا دارن زادشون رو میگیرن اما نمیچسبن. اخلد الال ارض نشن، متصل به زمین نشن، بلکه آماده باشن که سیر خودشون رو با همین سرمایه دنیا ادامه بدن. آموزه های تعلیم داده میشه، تبیین ماهیت دنیا میشه، راهکارهایی داده میشه که انسان رو به اصطلاح چابک میکنه، سبکبال میکنه تو این زندگی دنیا. حتی عزیزان همین آموزه های متعارفی که شما مسلمانان به شکل روزمره انجام، همین نمازمون، یعنی نماز از مهمترین اعمالی است که انسان را از حیات دنیا میکند و نمیگذاره انسان بچسبد به زمین. همین نماز است که حقیقتاً انسان رو به ادامه سیر درست و ثواب روشن میکنه و وجود انسان رو آماده میکند که اقم الصلاة لذکری. اون ذکری که در دل نماز نهفته است، یکی از حقایق اون ذکر اینه که نماز انسان رو زمینی نمیکند، آسمانی می کند. در زمین نماز خوانده می شود اما غایت اون به آسمان می رود. مصلی نماز می خواند، از جایگاه نماز او تا عرش الهی نور تتق می کشد به تعبیر عامیانه، به تعبیر روایت نور ستون ستون بالا می رود. نماز زمینی است اما فایده اون آسمانی است، عرشی است. اگر روزه است همینه، اگر خمس است، اگر زکات است، تمام اینها همین حالت رو داره. انسان رو بالا میبرد، انسان رو در عین زندگی دنیایی اون مفهوم درست رو به انسان میبخشد. این خط سوم و گروه سومند. اینها همونهایی هستند که زندگیشون رو در دنیا دارند، حکما، برجستگان، صاحب نظران قوم قارون. وقتی که دیدن و خرج علی قومه فی زینه، شروع کرد به اون اسرافگرایی و به اون تحقیر بنی اسرائیل و به اون چی رفتار کردن، گفتن وابتغ فی ما آتاک الله الدار الآخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. فهمیدم تو هدف گذاری برای فردا باید باشه، اما نه به این معنا که استفاده نکنی بهره نبری، نه، بهره و لذت رو در زندگی دنیا ببر، اما جوری هدف گذاری کن که سیر حیات تو به سوی جهان بعدی باشد، متاع تو و سرمایه تو زاد تو باشد و تو رو به منزل بعدی برساند. این بسیار نکته عمیقی است در این مکتب عزیزان که وجود مبارک حجت الهی الان در صحیفه مبارکه سجادیه کتاب دعا که ما وقتی یادمون میاد یه مردمی که آشنا با صحیفه نیستن از صحیفه توقع دارن که دستشون بالا باشه، اشکشون بریزه تو محراب، شروع کنن صحیفه خوندن. بله، که صحیفه سجادیه صحیفه زندگی است، منشور هدایت است، نقشه راه عبودیت و بندگی و نقشه راه حیات طیبه است که وجود مبارک سید الساجدین در این سالهای خفقان اموی بازگو می کند و به میراث می گذارد. فرمود و یسرهو فی ارضه، این که در روز بیان بیرون انسان ها منتشر بشن، طلب کنن چیزی را که در اون نیل عاجل رسیدن به حیات پاکیزه دنیاست، و در کل عاجل فی اخراهم، و رسیدن به اون حیات بعدی پیش رویی که در آینده وجود دارد.